این حال و هواتون در کافه تکیه؟
خب قطعا در کنار یه تیم خیلی اهل دل و مرید اهل بیت تجربه فوق‌العاده‌ای بود. یک نوع عزاداری متفاوت داشتیم. تمام تلاشمون رو کردیم برای اینکه ارادت خودمون رو به خاندان پیامبر و ابا عبدالله نشون بدیم.
بله، خیلی متشکرم از شما و قلمتون مانا. زحمت این شب ها به هر حال با شما و دوستان بود که به هر حال در تیم نویسندگان فعالیت میکردن. برای ما هم برای شما آرزوی توفیق میکنیم. اجرتون با امام حسین.
خیلی متشکرم از دعوتتون، هم سپاسگزارم برای این همراهی فوق‌العاده.
خب بریم حالا سر سیستم تدوین کار و سر میز مونتاژ رو ببینیم آقای آمهران چه میکنن. خلاصه ما چاییشون هم برداریم و بریم. سلام آقا مهران عزیز.
سلام علیکم. سلام
آقا، این چایی خیلی شما هم و
خیلی به موقع بود.
یلو خوش شدید. شما این شب ها ممنونم عزیزم. این شب ها که کارها میرسید، حاصل میرسید درست به پخش، حاصل زحمات خیلی ها بود، به ویژه مهران نظری عزیز که در حال زحمت کشیدن، هم افکتور بودن، هم صدا بردار بودن در کار و هم به حال بخش مختلف رو که علاقمند بودن، مثل معرفی فیلم ها و بله و نمایشنامه خوانی رو هم به عهده داشتن. خب مهران، این شبا چطور بود؟ چه کردی؟
عالی واقعا، شبا خوبی بود دیگه. حالا هر کسی به نوعی عزاداری میکنه، ما هم سعی کردیم حالا پشت این سیستمی که هستیم و صدای دوستان و رفت و آمدها و هم و رحمت و زحمات شما و غیر و غیره، سعی کردیم به نوعی برای سید الشهدا جایگاه خودمون یه عزاداری رو داشته باشیم. سلامت باشید.
ممنونم ازت. من میخواستم به هر حال که شما هم باشین یه سری بهت بزنم و این قسمت ده از پایانی کافه تکیه از زحمات تشکر کنم. اجرت با امام حسین. و فکر میکنی که این شبها چه چیزی در کافه تکیه بیشتر بود تأثیر میذاره؟
یعنی یه بخش،
یه بخش خودت یا کاری که کردی؟
والا کار خودم که خب چیزی که دوستش دارم، یعنی مثلا دوستش داشتم که شروعش کردم، ولی توی این 13 شب با امشب میشه 13 شب، اتفاقاتی که افتاد خب یه جورای دیگه همه صداها و همه اتفاقاتی که قبل پخش بشه من باید بشنومش دیگه در آخرین مرحله. اما چیزی که میخوام بگم اینه که هر قسمت برای خودش جذابیت هایی واسه من داشت. یعنی توی شعرخوانی خانم خوشامال، من چند بار اینطوری بودم که چقدر خوبه این شعر، یعنی گشتم دنبال شاعرش و همه این صحبت ها. یا مراحل بعد امو رحمت که اصلا جای خودش هم با اون چایه خوشمزه و خوشتمش، هم با صحبت هاش و اطلاعاتی که داشتش از روی تجربیاتش، یا مثلا آداب و رسوم، حالا شما هم فرمودین اتفاقاتی که توی اقصی نقاط کشور میفته، حالا فارغ از حالا چه ادیان بخواییم در نظر بگیم یا اقلیمی. بخش آخری که معمولا پخش میشد مقتل خانی، من بارها و بارها سر ضبط و حین پخشش خودم شخصا عشق ریختم، خیلی تاثیرگذار بود و دوست داشتنی. شما هم که دیگه استاد ما این
عزیز من، لذت بردیم از شما و زحماتتون. بریم اگر موافق باشین مهران توی این بخش دلهامون رو با یک نواهنگ و یک نوحه در اصل دلهامون رو لوانه کنه. کربلا
در خدمتتون هستم.
دلتنگم میدونم، اشکامو میبینی، اربعین هستم یا نه آقا، چه دلشوره های شیرینی، اشکامو میبینی، لا ساکن قلبی تدرب حالی، مجروح وبس انت تداويني، كربلاء مشاي اربعين، شوقي وحبي ودنياي وديني، داويني داويني. خدا خواب شبام کربلا، هر جا که برم پیش چشمام کربلا، رویام 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 کربلا 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 کربلا. جانم به زوار آقای کربلا، بعدمون اربعین مشای کربلا، گردامون درمون میشه وای کربلا کربلا کربلا. والله احلام في الدنيا كربلا، فوق الارض جنة العليا كربلا، والله لن انساك يا كربلا. كي ميتون غيرتو بفهم حالم، و میدونم که میشنوی صدای قلبم، و کاش من و ذریح تو بغل کنیم همو ارواقا. ضاق صدری بالهوا لبین الحرمین فی الغروب یعتلی اذان.
در سپیده عاشورا امام حسین با اصحاب خود نماز گذاشت و سپس با آنان رو کرد و فرمود: خدا به شهید شدن شما اجازه داد، بر شما باد صبر و پایداری. در ساعت نخست روز ابن سعد سپاه مجهز 30,000 نفری خود را مهیای جنگ کرد. امام حسین نیز یارانش را برای دفاع آماده ساخت. ابن سعد سپاه زبون خود را آراست و پرچمها را برافراشت و مهیای رزم شد. امام نیز یاران خود را که 32 سوار و 40 پیاده بودند آرایش جنگی داد. زهیر ابن قین را به سمت راست و حبیب ابن مظاهر را در سمت چپ گماشت و پرچم را به برادرش عباس سپرد و خود و همراهانش در برابر خیمه ها ایستادند. سپاه دشمن امام و یاران حضرت را در محاصره داشت. امام حسین نزدیک دشمن شد و خواست که ساکت شوند، ولی آنها نپذیرفتند. سپس فرمود: وای بر شما، چرا خاموش نمی شوید تا گفتار مرا بشنوید؟ من شما را به راه رشد فرا می خوانم. هر که پیروی هم کند از ره یافتگان، و هر که سرپیچی هم کند از هلاک شدگان خواهد بود. شماها که به سخن من گوش نمی دهید و از من نافرمانی می کنید، شکمهایتان از حرام آکنده شده و بر قلبهایتان مهر نهاده شده است. خدایا، تو را قسم می دیم به عظمت مولا ابا عبدالله الحسین، ما و نسل ما رو محب، پیرو و عمل کننده به فرامین این ذوات مقدس قرار بده. تا وقت دیگر با امید حیات، همه شما اهالی خوب کافه تکیه رو به خدا می‌سپارم. یا علی مدد.
یکون جزهر به هم جا بده، دلم تنگت خدا شاهده، هوای حرم هوای بهش، ببر کربلا به جای بهش، ببر کربلا به جای بهش. حرم کربلا، حرم کربلا، فقط آرزومه برم کربلا، اشارت بده بگو عازمم، میدونی که خیلی حرم لازمم، میدونی که خیلی حرم لازمه. عزیزم حسین، عزیزم حسین، عزیزم 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 حسین، عزیزم حسین، عزیزم حسین، عزیزم 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 حسین، عزیزم 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 حسین. بمیرم براست نه اینم کمه، تو فرق میکنی حسین با همه، واسم مادره دعا میکنه، به من خاکتر وفا میکنه، به من خاکتر وفا میکنه. عزیزم حسین، عزیزم حسین، عزیزم 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 حسین، عزیزم حسین، عزیزم حسین، عزیزم 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 حسین، عزیزم 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 حسین. بی رمقی و بی حالی پیش چشم مادر میمونه گدالی، می جنگی با دست خالی، ای تشنه لب ای بی کفن ای یارالی، ای محروم از آب فرات، از تشنگی دیگه نمی بینه چشو، ای وای ای وای خشک لبات، کشتنت با ذکر و سلام و صلوات.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ایستگاه 107.5. از ایستگاه 107.5 به شما سلام میکنم. عزیزان شنونده، درود من رو پذیرا باشید از برنامه خودتون ایستگاه 107.5. من ملیحه شبانیان امروز خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان ما رو در تهیه، تولید و پخش برنامه ها و خصوصاً برنامه ایستگاه 107.5 بسیار کمک میکنه. لطفاً با ما همراه باشید. تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید تا از زمان پخش و محتوای برنامه ها و نمایش های رادیو نمایش اطلاعات دقیق دریافت کنید. در ایستگاه 107.5 هر روز در گاه شمار نمایش با تاریخ نمایش آشناتر خواهید شد.
100 سال پیش در چنین روزی در رادیو تا با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش
امروز پنجشنبه 20 مرداد ماه 1401 خورشیدی مطابق 13 محرم الحرام 1444 قمری برابر با 11 آگوست 2022 میلادی گاه شمار نمایش را میشنویم. تولد امین تاروخ. این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون متولد چنین روزی در سال 1332 در محله سردوزک شیراز است. در سال 1351 به دانشگاه تهران راه یافت و در سال 1356 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد. او تحصیلات تکمیلی خود را در سال 1363 با کسب مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت فرهنگی به پایان برد. تاروخ بازیگری را با فیلم مرگ یزدگرد به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی در سال 1360 آغاز کرد و در همان سال با بازی در مجموعه تلویزیونی سربداران ساخته محمدعلی نجفی بسیار دیده شد. سپس در سال 1363 بازی در نقش بوعلی سینا در سریالی به همین نام به نویسندگی، تدوین و کارگردانی زنده‌یاد کیهان رهگذار او را به شهرت رساند. امین تاروخ در سال 1373 نخستین مدرسه بازیگری را با نام کارگاه آزاد بازیگری در تهران تأسیس کرد که یکی از مؤسسات آموزش بازیگری سینما در ایران محسوب می شود. تعدادی از فارغ التحصیلان کارگاه آزاد بازیگری تا سال 1387 جوایز هنرپیشه برتر در رویدادهای مختلف را به خود اختصاص دادند. این مؤسسه در سال 1379 اقدام به برقراری ارتباط با سایر مدارس بین المللی آموزش بازیگری کرد و تاروخ به مرکز فلیندرز درامای استرالیای جنوبی دعوت شد که 2 سال به عنوان مدرس در این دانشگاه تدریس کرد. از سال 1376 به عنوان یکی از چهره‌های برتر احیای تئاتر ایران شناخته شد که در 18 جشنواره تئاتر و فیلم فجر هم به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران و هم به عنوان یکی از کارگردانان هنری حضور یافت. تاروخ در سال 1378 موفق به دریافت لوح افتخار هنرمند ملی شد. او که تاکنون در 30 فیلم سینمایی، 21 مجموعه تلویزیونی و 9 تئاتر بازی کرده و در 2 فیلم به عنوان تهیه کننده حضور داشته، امروز 69 ساله می شود. برایش آرزوی سلامتی و کامیابی روزافزون داریم.
عزیزان، در ایستگاه 107.5 قصد داریم با نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید آشنا بشیم. همچنین گفتگوی خواهیم داشت با عوامل نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید در رادیو نمایش. شنوندگان خوب برنامه ایستگاه 107.5، امروز در خدمت آقای محسن بهرامی هستیم که در روزهایی که پیش رو داریم بسیار بسیار برنامه فاخری رو تقدیم شنوندگان خواهند کرد که من از این برنامه صحبت نمی کنم و می سپارم به خودشون که کامل راجع به این برنامه توضیح بدم. بفرمایید آقای بهرامی.
عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم شبانیان، همینطور شنوندگان برنامه ایستگاه 107.5. عرضم به حضور شما که برنامه نامورنامه یک برنامه نمایشی است در رادیو نمایش که خوانش متفاوتی است از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. متفاوتم از این جهت میگم به این دلیل که خب بارها این کار انجام شده، چه به شکل نمایش‌های مختلف که کار شده توسط دوستان و همکاران خوبمون در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، داستان‌های مختلفی کار شده، همینطور خوانش هم شده این اثر، نه اینکه خوانش نشده باشه. اساتید بزرگ این حرفه و گوینده‌های خوب ما شاهنامه رو خواندند، اما اتفاقی که سعی کردیم توی نامورنامه بیفته و تفاوتی که سعی کردیم ایجاد بکنیم اینه که نه گویندگی صرفه، نه نمایش صرفه، نه نقالی صرفه.
بله.
چون یکی از اشکال ارائه شاهنامه نقالی و پرده‌خوانی بوده که از گذشته بوده، به صورت تک صدا اجرا میشه و زحمت پردازش صوتی، جلوه های صوتیش و افکت و آمبیانس و موسیقی رو تهیه کننده خوب برنامه‌مون سرکار خانم مرادی جعفری میکشن که بسیار کار سختی رو انجام دادن و با وسواسی که ایشون دارن کار واقعا به نظرم شنیدنی تر شده، نه به لحاظ چیزی که من خوندم، چون من متن خوندم، اگر ارزشی هست از متن، از من نیست، و زحمت ایشون خیلی کمک کرده به ما و شاید برای اولین بار به طور کامل شاهنامه خوانش میشه و نسخه دقیق، نسخه ای که پیرایش دوم دکتر جلال خالقی مطلق هست و به نسبت پیرایش قبلیشون اگر دوستان تبرخ کرده باشن و خونده باشن
بروزتره و قابل فهمتر،
بروزتر میتونم بگم که کهنه تره شاید، ولی که بله به نوعی فرمایش شما صحیحه که بروزتره، به دلیل اینکه دکتر خالقی از پیرایش اولشون این قولو داده بودن که در پیرایش دومی که ارائه خواهد شد و در دست دوستداران فردوسی و شاهنامه قرار خواهد گرفت، کلمات نزدیکتر میشن به گویش و تلفظی که در زمان شاعر داشت. شاید به گوش خیلی ها غریب بیاد که ما میگیم سخن یا مثلا نهان، پنهان، زوان و و جوان، پسر،
یک،
هزار و کلماتی که یه قدری
گویش قدیمی های ما خیلی اینا وجود داره.
بله بله، هر جای ایران که برید توی روستاهایی که هنوز خیلی ارتباط خیلی زیادی با تکنولوژی و این فضای مدرن ادبیات امروز ما، مخصوصا ادبیاتی که باهاش حرف میزنیم، ادبیات شفاهیمون، ندارن، هنوز میبینیم که خیلی از کلمات واقعا شکل قدمایی و اصیل خودشون رو حفظ کردن. یکی از مواردی که من خیلی سعی داشتم اتفاق بیفته و با مشورتی که با اساتید بزرگمون کردم، از گویندگان خوبمون که خیلی هاشون رو میشناسید، حالا من نام نمیبرم، به این دوستانم تاکید داشتن که این کار اگر انجام بشود خیلی بهتره، و یک مسئله این بود که کامل خوانش بشه، کل اثر خوانش بشه. مسئله بعدی برای من این بود که کلمه ها درست تلفظ بشه، درست منظورم تلفظی که بود در گذشته داشتم، و سعیم بر این بوده که کاراکترها تفکیک بشن از هم دیگه، یعنی شخصیت راوی یک شخصیت ثابتی است که داره قصه رو روایت میکنه و به جای کاراکترهایی که میان و وارد میشن و صحبت میکنن، من سعی کردم با تغییر لحن، نه خیلی تیپ سازی، ولی با تغییر لحن، اگر خانوم وارد میشه لحنش قدری نرمتر باشه که شنونده این رو باورپذیرتر بشنوه، اگر از رستم حرف میزنیم پس صدای رستم، اگر از افراسیاب، افراسیاب و و و و تمام شخصیت هایی که هستن در شاهنامه. امیدوارم که از پس این کار بر اومده باشم و در ادامه، چون پروسه تولید ما فکر کنم یک سالی طول میکشه تا به انجام برسه، و در ادامه هم بتونم این کار انجام بدم و امیدوارم که شنونده ها دوست داشته باشن با این شکل متفاوت، قدری متفاوت، نه خیلی، ولی سعی کردیم که قدری برای تفهیم داستان و برای اینکه خط داستانی گم نشه یه بازی های اینچنانی بکنیم و اونا هم بیشتر بشنون. یه مورد دیگه، اگر خیلی به درازان نمی کشه صحبتم، خیلی ها به من میگفتن که آقا چرا شما شعر رو که میخونید و توضیحش نمیدید؟ این سوالیه که ذهن خیلی ها رو ممکنه به خودش مشغول بکنه. جواب شخص من برای این سوال اینه که اگر قرار بود به نثر نوشته بشه شاهنامه، قطعا به نثر نوشته میشد. لزومی نبود که به شعر نوشته بشه. تمام ظرافت و هنر فردوسی در جمع کردن این داستان‌ها نیست اتفاقا، چون داستان‌ها خودش هم میگه که داستان‌ها از گذشته بوده، بله. بخشی حالا بهش اضافه شده،
فردوسی منظومشون میکنه.
بله، هنری که در این اثر به کار رفته اینی که تبدیل شده به شعر، بله. و به جرأت میتونم اینو بگم تنها رمان حماسی منظوم جهانه. ما همچین اثری در دنیا نداریم همپای شاهنامه فردوسی. به نظم و تمام هنر توی به نظم در آوردن اینه که اینکه تبدیل میشه به شعر. خیلی ها ممکنه که مثنوی رو خیلی شعر ندونن به خاطر اینکه طولانیه و باید اون وزنش رعایت بشه و داستان داره میگه، ولی ما در فردوسی خیلی جاها به شعر برمیخوریم و واقعا به شعره. میگه اگر مرگ داده است بیداد چیست، ز داد این همه بانگ و فریاد چیست، و مثالهای مختلفی. این نکته بود که به نظرم میومد باید بگم به دوستان، و فکر میکنم اگر به گوش ناآشناست به خاطر اینه که سالیان سال ما فقط تعریف داستانها رو شنیدیم و اشعار رو از نزدیک ندیدیم یا نخوندیم. یه مدتی که دوستان گوششون به نظرم عادت بکنه به فضای شعرش، قطعا داستانها بهتر منتقل خواهد شد. اگر مثنوی معنوی، دیوان شمس مولانا، دیوان حافظ، سعدی و و عطار، خیام، اشعارشون آموزه های فرازمینی معنوی به ما میدن، به معنویت ما کمک میکنن، شاهنامه فردوسی کتاب چگونه زیستن زمینی است که تاریخ یک ملتی رو تعریف میکنه و چگونه زندگی کردن در کنار همدیگر به ما یاد میده، و تأکیدهایی که داره ادب، خرد و مسائل دیگری است که میگم آموزه زندگی زمینیه برای ما، و به نظرم خیلی جای کار بیشتر از این داره که فقط من به این معتقدم که این یک بار خوانش کافی نیست، حداقل برای خود من، و امیدوارم در آینده برنامه‌های
مسلماً در آینده تکمیل‌تر خواهد شد. و اینکه شما می‌فرمایید زمینی به اضافه آثاری که به معنویات می‌پردازن، ثابت می‌کنه که ادبیات این مرز و بوم چقدر کامل و غنیه. سپاسگزاریم از تمامی شما عزیزان که در ایستگاه 107.5 کمی درنگ کردید و با ما همراه بودید. امیدوارم در روزهای آتی هم این حمایتتون رو از ما دریغ نفرمایید. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
گلستان سعدی شیرازی، به انتخاب و روایت دکتر